خبری و تکنیکی ما در این نیم ساعت از مجله شامگاهی رادیو آزادی با تازه ترین گزارش های خبری با شما هستیم. در صدر مطالب خبری ما مشنوین که کمیسیون مستقل انتخابات بخش دوم نتایج قسمی انتخابات را امروز اعلان کرد که به اساس آن دکتر عبدالله عبدالله در جایگاه اول، اشرف غنی احمدزی دوم و زلمه رسول مقام سوم را از خود کرده اند. شماری از سناتوران در عکس العمل به اعدام افغان ها در ایران خواهان توقف فعالیت مؤسسات خیریه ایرانی در افغانستان شده اند. پیش از همه ژوبین احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز نتایج شمارش حدود 49.67% آرا را اعلام کرد. مسئولان دفتر ساوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان میگویند آرای 27 محل ریدهی در هرات باطل اعلام شده است و مقامات میگن در یک حمله شورشی در یک پانتون بغداد در عراق 5 تن کشته و 10 تن زخم برداشتند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز نتایج شمارش حدود 49.67% آرا را اعلام کرد. بر اساس این نتایج دکتر عبدالله عبدالله باز هم در جایگاه اول قرار دارد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات در کنفرانس خبری گفت که دکتر اشرف غنی احمدزی و زلمه رسول دو نامزد دیگر ریاست جمهوری در جایگاه دوم و سوم قرار گرفتند.
محترم دکتر صاحب عبدالله باید که 4.4% میشه قام نخست قرار داره و دکتر محمد اشرف غنی احمدزی در مقام دو با 33.2%، آقای محترم دکتر زلمه رسول 10.4% میشه.
بدین ترتیب عبدالرب رسول سیاف، قطب‌الدین هلال، محمد شفیق، غلام‌خاص شیرزای، داود سلطانزوی و هدایت امین ارسلا به ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات انتظار می رود در چهارم ثور نتایج ابتدایی انتخابات اعلام شود. بر اساس یک خبر دیگر، مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می گویند آرای 27 محل رایدهی در ولایت هرات باطل اعلام شده است. عبدالله شیرزای مسئول دفتر صاحب این کمیسیون در هرات به رادیو آزادی گفت مداره که در دست دارند که اینا را به شکل غیر قانونی به نفع برخی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استفاده شده است و گفته آقای شیرزای 150 صندوق رایدهی از ولسوالی های مختلف این ولایت باطل اعلام شدند که در کل 100 هزار رای را در بر می گیرد. مشنون و جرگه افغانستان در عکس العمل به اعدام 4 زندانی افغان در ایران از حکومت خواست است که جلو فعالیت تمام مؤسسه های خیریه ایران در افغانستان را بگیرد. فضل هادی مسلمیار رئیس مشنون و جرگه فیصله این جرگه را چنین اعلام کرد.
با اکثریت تایید شد که از دولت تقاضا می کنیم که امو پروژه هایی که به نام خیریه اینو آن ایران در کشور ادامه می تن بند کنند.
برخی از سناتوران علت دیگر مسدود ساختن مؤسسه های خیریه ایران در این کشور را فعالیت های غیر قانونی مؤسسه در افغانستان خواندند. تا حالا مقامات ایرانی در مورد تبصره نکردند. مقامات میگویند در یک حمله شورشی در یک پوانتون بغداد در عراق 5 تن کشته و 10 تن زخم برداشتند. به گفته مقامات این رویداد پس از انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در داخل پوانتون امام کتهم رخ داده است. تا حالا مسئولیت این حمله را گروه بدوش نگرفته است. در این حال گزارش ها میرسانند که دو انفجار موتربم در شهر سماوای عراق 7 کشته و 8 زخمی بر جا گذاشته است. سلسله از حملات در عراق در حال صورت می‌گیرد که قرار است به تاریخ 30 اپریل انتخابات پارلمان در این کشور برگزار شود. در یک حادثه ترافیکی در پاکستان 36 تن کشته و 20 تن زخمی شدند. گفته می شود ده ها تن در پاکستان پس از آن کشته و زخمی شدند که یک موتر مسافربری با یک لاری در جنوبان کشور تصادم کرد. ضیا سمرو یک افسر پلیس گفته از برخی از زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند که وضعیت آنان وخیم گزارش شده است که ممکن رقم تلفات افزایش یابد. این حادثه در ایالت سند امروز رخ داده است و تحقیقات برای جستجوی علت این حادثه جریان دارد. گفته می شود برخی از جاده ها در پاکستان در وضعیت بد قرار دارد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. در بخش تکنیک من را عبیدالله عبید همراهی می کند. در جریان برنامه از این مطالب با تفصیل می شنوید. کمیسیون مستقل انتخابات امروز بخش دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را که نزدیک به 50% آرا می شود اعلان کرد.
دکتر عبدالله مقام نخست قرار داره، غنی احمدزی در مقام دو با 33.2%.
شماره از اعضای مشنان جرگه در عکس العمل به اعدام زندانیان افغان در ایران از حکومت افغانستان خواستند که فعالیت مؤسسات خیریه ایرانی در این کشور را متوقف بسازد.
از دولت تقاضا میکنیم که عمو پروژه هایی که به نام خیریه اینو آن ایران در کشور ادامه میتن بند کنن.
ایران گفته است که بر اساس توافق موقت با غرب تا 20% یورانیم غنی شده را به عناصر دیگر مبدل کرده است. مطالب دیگر هم داریم، لطفاً تا اخیر با ما باشین. قسمی که پیشتر هم گفتیم، کمیسیون مستقل انتخابات امروز بخش دوم نتیجه قسمی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را اعلان کرد. همین اکنون سحر لیوال در استیدیو است و در این مورد تفصیل می دهد.
بله، باز هم عبدالله با اعلام دومین بخش نتایج قسمی در جایگاه اول قرار دارد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز نتایج شمارش حدود 49.67% آرا را اعلام کرد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات بخش دوم نتایج قسمی انتخابات ریاست جمهوری را چنین اعلام کرد.
محترم دکتر عبدالله رای که 44.4% میشه مقام نخست قرار داره، رای دکتر محمد اشرف غنی احمدزی در مقام دو با 33.2%، رای محترم دکتر زلمه رسول در 4% میشه.
برای وضاحت بیشتر باید بگویم که آقای عبدالله با شمارش 49.6% آرا که حدود 3,406,910 رای می شود با اخذ 1,536,133 رای توانسته 44.4% آرا را به دست آورده و در جایگاه اول قرار بگیره. سپس اشرف غنی احمدزی در جایگاه دوم قرار دارد که آقای احمدزی توانسته از این آرا 33.2% آرا که شامل 1,046,251 رای میشه کسب کنه. پس از اشرف غنی احمدزی، زلمه رسول نامزد دیگر ریاست جمهوری در جایگاه سومین جدول دیده میشه که توانسته از 10.4% آرا حدود 357,930 رای به دست بیاورد. عبدالرب رسول سیاف با کسب 10.4% قطب‌الدین هلال 2.7%، محمد شفیق قلاغا شیرزی 1.6% داود سلطانزوی 0.5% و هدایت امین ارسلا 0.2% به ترتیب در جایگاه چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم قرار گرفتند. نتایج قسمی دور اول که روز یکشنبه گذشته اعلام شد، هم نامزدان پیشتاز و سایر نامزدان به همین ترتیب قرار داشتند و انتظار میره که نتیجه ابتدایی و نهایی انتخابات 16 عمل در چهارم و 24 ثور اعلام کرد. و قابل یادآوری میدارم که بگویم اگر در دور اول انتخابات و با اعلان نتایج هیچ یک از نامزدان ریاست جمهوری نتوانند آرای 50% جمع یک را کسب کنند، انتخابات به دور دوم خواهد رفت.
تشکر سحر جان. در همین حال برخی از تحلیلگران میگویند که اگر روند اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری مانند فیصدی اول و دوم ادامه یابه، انتخابات به دور دوم خواهد رفت. سحر لیوال با حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان مصاحبه کرده و نظر وی را در مورد سرنوشت انتخابات پرسیده است.
اگر فرضاً آرای 50% که هنوز حساب نشده و می منوال بخش اول باشه، یعنی 50% اول که اعلان کردن، چون در 50% اول دو نامزد پیشتاز هستن و اینا رای اردوشان که حساب شوه 78.6% پوره میکنن، متباقی 22% جی سر 6 نامزد دیگه تقسیم شده. من فکر میکنم اگر به می شکل در 50% دور دوم یا به اصطلاح بخش دوم امی رقم آرا حساب شوه یا امی رقم آرا انداخته شده باشه، دیگه در او صورت انتخابات به دور دوم میره. اگر فرضاً دولت دومش این 6 نفر آرای کم از 50% که مانده به دست بیارن، یکی دوم آرای که مشکوک است تقلب تاب شوه، باز در او صورت من فکر میکنم که در می دور اول برنده معلوم میشه.
بله، به نظر شما چقدر این آرای که حساب شده آری از تقلب بوده و پاک بوده؟
من فکر میکنم که نظر به گفته رئیس کمیسیون انتخابات، یعنا کوشش خود کردن آرای پاک 50% اعلان کردن، اما من فکر میکنم فلتر که امی آرا را که آدم حکم کنه که پاک است یا ناپاک، فلتر به دست کمیسیون شکایت است، چرا اونا شکایت مستند دارن، اونا سر ازی زیاد دقت میکنن، امی وظیفه شان است. باز در اون صورت ما گفته میتونیم وقتی که کمیسیون شکایتی را تثبیت کنن ای آرای پاک است یا ناپاک است، فعلا باز هم یک سوالی وجود داره.
به نظر شما اعلام نتایج دور دوم قسمی بالای روحیه نامزدان چی تاثیر بر جا خواهد گذاشت؟ اونان باید چی گونه عکس العمل نشان بدن؟
از ابتدای کمپاینا تا امی لحظه من فکر میکنم در اذهان عامه امی 3 نفر در ردیف اول و دوم و سوم قرار داشتن، بالاخره با اعلان امی 50% این ذهنیت برای مردم دوباره تجدید شد، یعنی این ذهنیت دیگه قوت پیدا کرد و برای مردم این مسئله که دو نفر در راس کار هستن، این رقابت بین دو نفر وجود داره، کسایی که مثلا داخل هستن اونا زیاد ادعا میکنن که تقلب شده و رای پاک و ناپاک تفکیک نشده و دستاندازی شده، این مسئله را مردم درک کرده. اما دو نفر که یا 3 نفر که از اول پیشتاز بودن تا می لحظه هم دستان عامه مردم پشتاز هستن.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. شماره از اعضای مشران جرگه افغانستان در عکس العمل به اعدام افغانها در ایران از حکومت خواستند که فعالیت مؤسسات خیریه ایران در این کشور را متوقف بسازد. برخی از سناتوران امروز در جلسه عمومی مشران جرگه ابراز شک و تردید کردند که گویا مسئولان مؤسسات ایرانی در افغانستان فعالیت های استخباراتی می کنند. جزئیات بیشتر در گزارش از لیزا حیدری.
اعضای مشان و جرگ افغانستان با محکوم نمودن تداوم اعدام افغانها در ایران از حکومت خواستند تا فعالیت‌های مؤسسات خیریه ایران را در افغانستان متوقف سازد. برخی از اعضای این جرگه بر روز یکشنبه در نشست عمومی این جرگه گفتند که مسئولان این مؤسسات تحت نام کمک به مردم در افغانستان فعالیت‌های استخباراتی را انجام می‌دهند. فضل هادی مسلمیار رئیس مشرون و جرگه گفت که مسئولیتشان را به حیث افغانها باز هم در انتقاد به اعدام زندانیان افغان این گونه ادا می کنند و گفت که تمام مؤسسات خیریه آن کشور باید در افغانستان متوقف گردد. ما به حیث افغانها مسئولیت خود را ادا می کنیم و صدای خود را یک بار دیگر برخلاف ایران بلند می کنیم. هر افغانی که محاکمه می شود در آن کشور باید وکیل مدافع داشته باشد. ما این عمل را تقبیح می کنیم و از دولت می خواهیم که ایران پروژه هایی را که به نام خیریه در افغانستان دارند مسدود کند. این تصمیم در حال صورت می گیرد که به تازگی حکومت ایران 4 زندانی افغان را بدون اطلاع قبلی به مقامات حکومت افغانستان به جرم قاچاق مواد مخدر در آن کشور اعدام نمود. طبق معلومات وزارت خارجه افغانستان، این کشور همواره از حکومت ایران خواسته است تا حکم اعدام افغانها را به حبس ابد کاهش بدهد، اما این خواست تا اکنون عملی نشده است. به اساس گزارش ها در سال 1391 هجری شمسی نیز 10 باشنده ولایت تخار در ایران اعدام شدند. در این حال سازمان عفو بین المللی اجرای حکم اعدام بالای افغان ها را در ایران مجازات غیر انسانی و نقض حقوق بین المللی می داند. بهار دیویس محقق این سازمان در امور ایران بر رادیو آزاده گفت که معیارهای برخورد با زندانیان افغان در ایران حتی از سطح معمول پایین تر است.
اساساً افغان ها در ایران مورد تبعید قرار می گیرند و ممکن هست که دسترسی کمتری به منابع مالی خصوصا در اون شرایط داشته باشند. در مجموع آسیب پذیرتر هستند در سیستم قضایی و به نظر میاد که استانداردهای برخورد با اونها حتی از سطح معمول هم پایین تر هست. سازمان عفو بین الملل در سالهای گذشته با خبر شده که برخی متهمین افغان که اعدام شدن حتی محاکمه نشده بودند.
با آنکه افغانستان و ایران موافقتنامه ای را در خصوص تبادله زندانیان امضا کردند، اما گفته می شود ایران از گذشته ها بدین سو با حکومت افغانستان به خاطر عملی کردن این موافقتنامه همکاری نکرده است. قبل از این مقام های افغان گفتند که حکومت ایران حدود 3000 زندانی افغان را محکوم به اعدام کرده است. مقامات ایران در این مورد ابراز نظر نکردند. خواستیم تا نظر وزارت اقتصاد افغانستان را در خصوص مسدود ساختن و بیان ساختن مؤسسات خیریه ایران داشته باشیم، اما مقام های این وزارت تا اکنون در این مورد ابراز نظر نکردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
هرچند گزارش های تایید نشده می رسانند که آقا جان معتصم عضو سابق تحریک طالبان از امارات متحده عربی به کابل آمده است، اما حکومت افغانستان و شورای عالی صلح تا حالا در این مورد رسما چیزی نگفتند. یک عضو شورای عالی صلح که نخواست از اون نام برده شود به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان تلاش دارد تا آقای معتصم را از امارات متحده عربی به جای دیگر انتقال بدهد. جزئیات بیشتر در گزارش از نسیم شفق.
شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان تایید کردند که حکومت افغانستان تلاش دارد تا آقا جان معتصم را به کابل یا ترکمنستان انتقال دهد. یک عضو این شورا که نخواست از او نام برده شود به رادیو آزادی گفت رئیس دارالانشای شورای عالی صلح و یک مقام بلندپایه از ریاست جمهوری افغانستان به خاطر انتقال آقای معتصم به دبی سفر کرده بودند. او افزود که تا حالا معلومات ندارد که آیا آقا جان معتصم به کابل آمده و یا به ترکمنستان رفته است. در این حال مولوی قلم‌الدین عضو شورای عالی صلح به روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت آقای معتصم از نفوذ زیاد در میان طالبان مسلح برخوردار است و می تواند نقش مهمی را در پروسه صلح بازی کند. او می گوید آقا جان معتصم با طالبان روابط نزدیک دارد و تا چند قبل نیز در خطوط آنان قرار داشت. او می تواند با استفاده از همین روابطش با طالبان در پروسه صلح نقش مهم را ایفا کند. با گمان اغلب در دبی نیز به خاطر جلوگیری فعالیت‌هایش نظربند گردیده بود. آقای قلم‌الدین افزود که برای مذاکرات صلح افغانستان جای مناسب است، زیرا به گفته او حلقات استخباراتی منطقه نمی تواند در داخل این کشور این پروسه را مختل کند. در این حال احمد سیدی کارشناس مسائل سیاسی می گوید که آقای معتصم به علت فشارهای استخبارات پاکستان و طالبان مسلح در امارات متحده عربی نظربند شده بود. با گفته او آقا جان معتصم نمی تواند به گونه لازم تلاش های صلح را از ترکمنستان به پیش ببرد.
در حدود امروز یا امشب ملا معتصم آقا به کابل انتقال میشه تا بعدن برای ترکمنستان دفتری برش تدارک شه وقت کار داره. تا هنوز امکاناتی ترکمنستان آماده نشده، دفتر تدارک دیده نشده. باوری می است که هر کس بدون اجازه استخبارات پاکستان از صفوف طالبان جدا میشه بالاخره به مانند یک موره سوخته تبدیل میشه که هیچ اثرگذار نیست.
هرچند آقای معتصم در صفوف طالبان از اشخاص پرنفوذ محسوب می شود، اما طالبان مسلح از قبل اعلام کردند که او نمی تواند در مذاکرات صلح از آنان نمایندگی کند. آقا جان معتصم چند قبل در رأس یک هیئت دوبار با هیئت شورای عالی صلح در امارات متحده عربی مذاکرات صلح را انجام داد، اما چند پیش شورای عالی صلح افغانستان تایید کرد که او از سوی حکومت امارات متحده عربی نظربند شده است.
ریاست بورد عالی مشورتی متشبثین ملی افغانستان از کاهش 50% میزان سرمایه گذاری در کشور خبر داده است. رئیس این بورد امروز در یک نشست خبری در کابل ناامنی، فساد اداری و بی‌اعتمادی مردم به حکومت را از عوامل اصلی این کاهش در سرمایه گذاری خوانده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن الله.
ریاست بورد مشورتی متشبثین ملی افغانستان میگوید اگر به وضعیت سرمایه گذاری در کشور توجه صورت نگیرد، میزان سرمایه گذاری در کشور تا حد زیاد کاهش خواهد یافت. رحمالدین حاجی آقا رئیس بورد مشورتی متشبثین ملی به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت از 2 سال بدین سو میزان سرمایه گذاری در کشور 50% کاهش یافته است. و این ناامنی ها، فساد اداری، اختطاف تاجران، بی‌اعتمادی مردم نسبت به حکومت را از عوامل عمده کاهش میزان سرمایه گذاری در کشور خواند.
50% کاهش یافته، اگر ایره جلویش نگیره 100% میشه. در تمام ساعات تجارت، اقتصاد، در واردات و صادرات افغانستان، در سی ساختمان، در سی واردات سمت، در سی واردات سیخ، به همه تاثیرات دارن کاهش پیدا کردن. به خاطر اینکه تاجر مردم مطمئن نیست. از طول دو سال میشه رئیسی کم شده میره.
حاجی آقا همچنان از رئیس جمهور آینده کشور خواست تا به خاطر تامین امنیت، از میان برداشتن فساد اداری و همچنان فراهم کردن تسهیلات برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی تلاش نماید. پیش از این ریاست عواید و گمرکات وزارت مالیه گفته بود که در 3 ماه اول سال جاری مالی میزان تجارت در کشور 5.5% کاهش یافته است. با گفته مقامات این ریاست به دلیل نامشخص بودن سرنوشت سیاسی کشور این کاهش به وجود آمده است. این در حال است که بانک انکشاف آسیایی در افغانستان نیز اعلام کرده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2013 میلادی 8% کاهش داشته است. اما آیسا یا اداره حمایت از سرمایه گذاری در افغانستان کاهش 50% میزان سرمایه گذاری در این کشور را رد می کند. روح الله احمدزی رئیس روابط عامه این اداره به رادیو آزادی گفت به خاطر وضعیت سیاسی کشور از 2 ماه بدین سو میزان سرمایه گذاری در کشور اندک کاهش یافته است.
و این مورد میکنیم که در طول 2 سال بلاز در چند روز گذشته ما اندک کاهش در وضعیت سرمایه گذاری داشتیم. 1% بسیار کم کاهش آمده در وضعیت سرمایه گذاری. فقط به خاطر انتخابات اندک کاهش در سرمایه گذاری آمده، در 1% سرمایه گذاری که ما امیدوار هستیم روزهای آینده 1% دوباره بالا بره.
آقای احمدزی همچنان گفت که پس از انتخابات سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر به اداره آیسا مراجعه کرده و خواهان اخذ جواز سرمایه گذاری در این کشور شدند. به اساس معلومات اداره آیسا، میزان سرمایه گذاری سال 2012 در مقایسه به سال 2011 26% افزایش داشته و در سال 2013 در مقایسه به سال گذشته آن 25% افزایش یافته است. در همین حال برخی از کارشناسان امور اقتصادی نیز ابراز امیدواری می کنند که حکومت جدید بتواند در راستای رشد تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان گام های مؤثر بردارد.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. به سلسله جمع‌آوری معتادین از شهر کابل، ارگان‌های مختلف امروز 150 معتاد را از منطقه پل سوخته جمع‌آوری و جهت تداوی در شفاخانه جنگلک بستری کردند. در این مورد فخرالدین حامد گزارش می‌دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر به همکاری وزارت صحت عامه و برخی از نهادهای دیگر 150 تن از معتادین را از منطقه پل سوخته شهر کابل جمع‌آوری و جهت تداوی به شفاخانه جنگلک بستری کردند. عنایت حفیظ رئیس دفتر وزارت مبارزه علیه مواد مخدر بر روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان در نظر دارند تا 20-30% از معتادین را در سراسر کشور جهت تداوی در مراکز بستری کنند.
پلان را که وزارت مبارزه علیه مواد مخدر داره باید 20-30% از معتادایی که در افغانستان است اونا تحت پوشش قرار داده شوه. تلاش داریم به خاطر مراکز تداوی که در ولایات افغانستان تحت کار است ان شاء الله در این سال ترتیب میشه و اونا را ما وقت جای داشته باشیم میتونیم 30% را تحت پوشش قرار بدیم.
به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان 1,600,000 تن در این کشور به مواد مخدر معتاد هستند. آگاهان امور صحی عوامل افزایش اعتیاد در میان جوانان را فقر، بیکاری، ناامیدی و فشارهای روانی در کشور عنوان می کنند. در عین حال شماری از معتادین علت اعتیادشان را مهاجرت ها، مشکلات خانوادگی، بیکاری و فشارهای روانی می دانند.
عدت 8 سال میشه در مواد مخدر آغشته هستیم. کوشش ما که است که ما ترک کنیم تا آینده دی عمل آغشته نباشیم. حال فعلا در منطقه کابل که است امی مواد مخدر به طور عمده و پرچون فروخته میشه، این باید جلوگیری شوه.
ما تقریبا از 7 سال میشه مواد استفاده میکنم. ما در ایران گرفتاری عمل شدم. یک مسائلی بود، مسئله مثلا یک خانوادگی میشد، یک مقدارش هم به خاطر خوشگذرانی و شب نشینی هایی که بود باعث شد که ما گرفتار مواد شدم.
به اساس معلومات وزارت مبارزه با مواد مخدر، در حال حاضر 104 مرکز برای تداوی معتادین در سراسر کشور فعالیت می کنند که 28 مرکز آن در کابل موقعیت دارد. از سوی هم مسئولان شفاخانه 300 بستر معتادین در کابل می گویند که ظرف 3 سال گذشته حدود 5000 معتاد را تحت تداوی قرار داده اند. در این حال شماره از آگاهان تداوی مناسب معتادین در شفاخانه ها را در کاهش اعتیاد مؤثر دانسته می گویند تا زمانی که حکومت در رفع مشکلات موجود در کشور تلاش نکند، اعتیاد به مواد مخدر به گونه کامل از میان نخواهد رفت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
بله، رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شب در 7 روز هفته با شما است. ایران میگوید که بر اساس توافق موقت با غرب تا 20% یورانیوم غنی شده را رقیق یا به دیگر عناصر مبدل کرده است. این اقدام برای دستیابی به توافق نهایی بر سر برنامه اتمی با غرب مهم پنداشته می شود. ژکفر احمدی در این مورد گزارش می دهد.
ایران میگوید که پروسه رقیق سازی یورانیوم را که تا 20% غنی شده بود تکمیل کرده است. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران به تلویزیون عربی زبان العالم گفته است بر اساس توافق ماه نوامبر گذشته با غرب باید میزان غلظت بیش از 200 کیلوگرم یورانیوم غنی شده را کم می کردند و آن را به عناصر دیگر مبدل می ساختند که این کار را کردند. صالحی در ادامه افزود نیم یورانیوم غنی شده را رقیق ساختند و نیم دیگر آن را به یورانیوم اکساید تبدیل کردند. اداره بین المللی انرژی اتمی پنجشنبه گذشته گفت که بر اساس توافق ژنو ایران ذخیره تمام مواد اتمی حساس را 75% کاهش داده است. به گفته این اداره شاید ریاکتور اتمی پلان شده از سوی ایران دستیابی به توافق نهایی در جریان 6 ماه را با تأخیر مواجه بسازد. به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس اداره اتمی ایران گفته است پروسه مبدل ساختن یورانیوم غنی شده که با سرعت صورت گرفته، جایدادهای ایران را که توسط غرب منجمد شده آزاد می کند. بر اساس توافق ژنو که تصمیم گرفته شد تا در 20 جنوری تطبیق شود، ایران موافقت کرد تا بخش از برنامه اتمیش را در بدل رفع بعض تحریم‌های جامعه بین المللی متوقف بسازد. این تحریم‌ها بیشتر بالای صادرات تیل ایران وضع شده است. اقتصاد ایران بیشتر بالای عواید از درک صادرات تیل متکی است. بر اساس گزارش ها اگر ایران تمام شرایط توافق ابتدایی را عملی کند، از جنوری تا جولای 4.2 میلیارد دلار ایران که در کشورهای غربی منجمد شده در 8 قسط برایش داده می شود. بیش از 2 میلیارد دلار که اخیراً از سوی ژاپن به ایران اختصاص یافته نیز شامل این پول می شود. کوریای جنوبی از وارد کننده های بزرگ تیل ایران نیز در این اواخر پول تیل خریداری شده از ایران را پرداخته بود. علی اکبر صالحی رئیس اداره اتمی ایران گفته است ایران ظرف 1 ماه آماده خواهد بود تا به 6 پرسش اداره بین المللی انرژی اتمی در ارتباط به فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران پاسخ بدهد. علی اکبر صالحی افزود که با اداره بین المللی انرژی اتمی مشکل ندارد و سوال‌های دیگر وجود ندارند که ایران به آن پاسخ نداده باشد. با گفته صالحی دوسیه فعالیت‌های اتمی ایران دیگر بسته شده است. صالحی افزود در جریان دور دوم گفتگوها که روی مسئله تأسیسات اتمی عراق متمرکز بود، طرح تغییر تولید در این تأسیسات آب سنگین را پیشنهاد کردند که بر اساس آن 1/5 حصه اندازه تولید پلوتونیوم کم می شود. رئیس اداره اتمی ایران میگوید پروسه تغییر تولیدات در این تأسیسات را ارزیابی میکنند و میخواهند یورانیم 4 تا 5 درجه را غنی بسازند. به گفته علی اکبر صالحی، غرب نیز از این طرح استقبال کرده و با این شکهای آنها به خاطر تولید پلوتونیم دور می شود.
تشکر زیاد که تا این دم با رادیو آزادی بودین. فردا باز هم در ساعت 7 صبح با گزارش ها و مطالب تازه منتظر شما خواهیم بود. اکنون میتونین که روی همین امواج نشرات رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوین. شب خوش و خدا نگهدارتان.